کار رو بخوایم انجام بدی. بله، ولی خب موقع امتحان واقعا درست نیست بذاره آدم دقیقه 90، چون بحثا با هم دیگه پیچیده میشه و قاطی میکنم. من خودم قاطی میکنم دقیقه 90.
قاطی کردی موقع امتحان؟
بله بله، آره، همه اطلاعات داخل ذهن آدم قاطی پاتی میشه، هیچی نمینویسه.
چه نتیجه گرفتی؟
بخش بخشش کنم بتونم قبل از امتحان همه رو بخونم یه مروری، فقط شب امتحان یه مرور کلی داشته باشم.
برنامه‌ریزی چه تأثیری داره؟
نظمتو بیشتر میکنه و مطمئناً تهش نتیجهش مثبت دیگه، برنده میشه.
والا سعی میکنم که دقیقه 90 نباشم، چون میدونیم به مشکل میخوریم شب آخر و اون دقیقه های آخر. خب از اول ترم تلاش میکنیم که بتونیم حالا خودمونو برسونیم، ولی خب در نهایت یه جایی هم مجبور میشیم دقیقه 90 خودمونو برسونیم دیگه.
شده دقیقه 90 هم رسوندید، نتیجه گرفتی یا نه؟ یا
دقیقه 90 والا خیلی اوقات که اون نتیجه که تلاش بکنیم از روز اول تلاش بکنیم که نمیگیریم، ولی خب تونستیم حالا حداقل نمره پاسی و پاس دادن رو بگیریم، ولی خب اون نمره ایدال و مطلوب رو نمیتونیم بگیریم.
چرا بعضی از همون اول نمیخونن میرن دقیقه 90 میخونن؟
خب ما کلا فکر میکنم ایرانی همیشه با یه فشاری رومون باشه و اون فشاره باعث میشه که حالا ما بیشتر اون نزدیک شدن به اون تایم امتحان و اون زمان امتحان ما رو مجبور میکنه که بشینیم پای درس خوندن. ولی خب کار اشتباهی هم هست، این نتیجه خوبی رو نمیتونیم در مجبور بگیریم، چون نمیتونیم اون فرصت مطالعهمون رو به اندازه اون روز اول باشه. ولی خب دیگه الان دیگه این یه خصلتیه توی ما هست.
شبتون بخیر باشه در هر کجا از ایران اسلامی که هستید.
خب خیلی ممنونم، انشالله که همه دانشجو و همه دانش آموزا این روزها امتحاناشون رو با موفقیت پشت سر بگذارن، با خیال راحت به استقبال تعطیلات تابستونی برن و دیگه دلهره ترم بعد و حالا امتحانی که ممکنه بیفته نداشته باشین دانش آموز و دانشجوی عزیز. یه چیزی هم که حالا ما اون موقع کشفش کرده بودیم و احساس خیلی خوبی از کشفش داشتیم ما دقیقه 90 این بود که می‌دیدیم ماییم و فردا امتحان و مثلا 10 فصل کتاب میومده، میگفتیم خب این 10 فصل رو ما بخوایم تو این فرصت کم بخونیم قطعا از هیچ کدوم فصل ها چیزی متوجه نمیشیم. آقا 7 فصلش رو حذف میکردیم، 3 فصلش رو خیلی با کیفیت میخونیم و قبول میشدیم حداقل. حالا اگر خدا نکنه، حالا خدا نکنه ما الان کسی داشته باشیم که هیچ نخونده باشه از کتابش، ولی اگر در این وضعیت هستید به نظر من این میتونه به قبولی شما حداقل کمک بکنه. خیلی ممنونم، به دقایق پایانی شب‌های ایران رسیدیم. پیامکاتون خیلی زیاد بود، تلفن زیاد داشتیم، از همراهیتون بی‌نهایت تشکر میکنم. حالا امتحان و این صحبتایی که راجع به در واقع امتحانای ترم آخر و امتحانای زمان دانش آموزیمون میکنیم ممکنه خیلی اهمیت نداشته باشه، هرچند اونا هم سرنوشت ما رو میسازه و در آینده ما اثر گذاره، ولی ما متوجه گذر زمان عمرمون باشیم، متوجه لحظه هایی باشیم که داریم زندگیشون میکنیم، اینها رو نذاریم هدر بره، جوانی رو، فرصت زندگی رو نذاریم از بین بره و انجام دادن کارهای مهم زندگی رو به دقایق پایانی محول نکنیم. به نظر من پشیمونی و حسرت یکی از بدترین احساساتی است که یک انسان میتونه تجربه بکنه. با اهمال کاری و برنامه ریزی نکردن این حس تلخ رو تجربه نکنیم. حیفه. از الان به فکرش باشیم که این زندگی چی میخواد به ما بده و ما چی ازش میخواییم. و اما به قول حافظ علیه الرحمه، دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. عزیزان، مهر ورزیدن به هم، ابراز علاقه کردن، عشق دادن، محبت کردن، اینا نباید بمونه واسه دقیقه آخر. و لحظات رو غنیمت بشماریم و همدیگه حال خوب بدیم.
دانشور اردبیل رادیوسو.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز،
موج FM
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما رو در بستر اینترنت هم میتونید
بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33 81 9000.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بابا.
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم، بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان، میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیز و محترم شیدانلر، سلام و وقت از خیر. اردبیل رادیوسنده پخش فاهدینده ساس میزی شده ایسوز. دوستان ممنونم که بیزنن حالا در واشتوز و همراهلوخ بوده ایسوز مختلف برنامه لر. عزیزیلم جزال شتاربار و خیاسوز، جزال آهنجلر گلاغستاسوز، جزال عطرلر براسوز و جوزل یخشی آدملار نان دانش آسوز چطور به شب برنامه سی پخش اوله لطفا هم دو کس دقیقه میداتون دشتون
کتاب شب با نام و یاد خدا دوستان سلام امشب چهارمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان شطرنج اثر مشهور استوان دسوایک ترجمه محمد قصار را تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میکنیم شب گذشته شنیدید که راوی ماجرا بالاخره موفق شد یکی از همبازیهایش را در شطرنج تحریک کند تا برود چنتوویک قهرمان شطرنج جهان را برای مسابقهی دعوت کند آنها مسافران یک کشتی بزرگ تجاری بودند و قهرمان شطرنج جهان هم که عازم آرژانتین برای شرکت در یک مسابقه مهم شطرنج بود همسفر آنها بود این قهرمان با غرور و خودخواهی نمیگذاشت کسی به او نزدیک شود زیرا سواد کافی نداشت و میترسید به ماهیتش پی ببرند راوی که علاقمند به مطالعه درباره خصلت‌های چنین افرادی بود سعی میکرد هر طور شده به او نزدیک شود و اطلاعات تازه‌ای از او به دست آورد چنتوویک به امور سیاسی و حتی اجتماعی و اخلاقی آشنایی نداشت در عوض به پول و راه‌های درآوردن آن آشنایی ذاتی داشت و تا اینجا هم توانسته بود با شرکت در مسابقات بزرگ شطرنج جهان و با استفاده از نبوغ ذاتیش ثروت کلانی به چنگ آورد. با این حال در هیچ فعالیتی شرکت نمی‌کرد مگر آنکه در آن فعالیت بوی پول به مشامش بخورد. مرد همبازی راوی که مک‌کنور نام داشت بالاخره چنتوویک را با پیشنهاد بالای مالی حاضر به مسابقه کرد. مسابقه انجام گرفت و آنها باختند. دوباره بازی کردند و این بار با راهنمایی یک مرد غریبه مساوی کردند و این تساوی در واقع برای آنها یک پیروزی و برای چنتوویک شکست کامل بود. چنتوویک برای جبران این شکست پیشنهاد سومین بازی را داد و مک‌کنور از مرد غریبه خواست این بار او در مقابل چنتوویک بازی کند. اکنون به ادامه این ماجرا در چهارمین قسمت بازخوانی رمان توجه بفرمایید. مرد غریبه که در کمال تعجب به چنتوویک خیره شده بود تکانی به خود داد و با ناراحتی آشکاری به مک‌کنور و ما گفت اوه نه آقایون به هیچ وجه امکان نداره حتی یه لحظه هم به من فکر نکنید 20 ساله که پشت صفحه شطرنج ننشستم خیر 25 سال و حالا میفهمم که رفتارم چقدر نامناسب و بی‌ادبانه بوده که بدون اجازه در بازی شما دخالت کردم خواهش میکنم منو به خاطر این گستاخی و جسارت ببخشید پیش از آن که ما بتوانیم بر حیرتمان غلبه کنیم و چیزی بگوییم، مرد غریبه با سرعت چرخید و اتاق سیگار را ترک کرد. مک‌کنور عصبی مشتش را روی میز کوبید و فریاد زد: غیر ممکنه، امکان نداره. چنتوویک خونسرد گفت: من به عمد فرصتی به او دادم. و افزود: به هر حال اگه او یا شما آقایان فردا تمایلی به بازی داشتید، من از ساعت 3 در خدمتتون خواهم بود. و رفت. ما می دانستیم که چنتوویک آنقدر دست و دلباز نیست که به مرد غریبه و دوست جدید ما کوچکترین فرصتی بدهد و این حرفش چیزی جز بهانه ساده لوحانه برای پوشاندن شکست خودش نبود. حالا تمایل ما برای دیدن شکست بیشتر او بیشتر و قوی‌تر شد. این فکر آنجا روی آن کشتی در وسط اقیانوس شاید جام پیروزی از دستان قهرمان شطرنج جهان خارج شود ما را به شدت مسحور کرده بود. این
یعنی رکوردی که دفاتر تلگراف آن را به سراسر جهان منعکس می‌کردند. اما به راستی این غریبه چه کسی بود؟ آیا بخت و اقبال می‌خواست یک نابغه دیگر را به جهان بشناساند؟ یا او استادی مشهور بود که بنا به دلایلی ناشناخته نام و هویتش را از ما پنهان می‌کرد؟ ما با هیجانی شدید درباره همه این احتمال‌ها حرف می‌زدیم و بحث می‌کردیم. همگی در مورد یک نکته اتفاق نظر داشتیم و آن این که حاضر نبودیم امکان یک برخورد شگفت‌انگیز دیگر را از دست بدهیم. پس تصمیم گرفتیم هر شیوه ممکن را به کار گیریم تا دوست غریبه را برای بازی فردا در مقابل چنتوویک قانع کنیم. مک‌کنور اعلام کرد تمام هزینه‌ها را بر عهده می‌گیرد. از آنجا که پرسش‌های ما از خدمه کشتی به ما فهماند که آن مرد ناشناس اتریشی و هموطن من است، یافتن او به من واگذار شد. چندان طولی نکشید که مرد غریبه را پیدا کردم. در عرشه کشتی روی یک صندلی راحتی نشسته بود و کتاب می‌خواند. بار دیگر از سفیدی و رنگ پریدگی عجیب چهره نسبتاً جوانش تعجب کردم. نمی‌دانم چرا، اما احساس می‌کردم این مرد ناگهان پیر شده است. هنوز به او کاملاً نزدیک نشده بودم که با احترام از جا بلند شد و خود را با نامی که برایم آشنا به نظر می‌رسید معرفی کرد. دکتر بی. زمانی که از او خواهش کردم مبارزه با چنتوویک را بپذیرد، نتوانست مقاومت کند. نتوانست تقاضای یک هموطن را رد کند. اما بارها و بارها از من پرسید، آیا مطمئنم رقیبش واقعا همان قهرمان مشهور جهان است؟ وقتی به او اطمینان دادم، از خودش تعجب کرد که آنقدر خوب در مقابل این قهرمان ما را یاری کرده است. پس از تفکری طولانی، سرانجام گفت آماده است که فقط یک بار بازی کند، اما با تأکید فراوان از من خواست تا به بقیه آقایان هشدار دهم که مهارت زیادی را از او انتظار نداشته باشند. گفت وقتی گفتم از دوران مدرسه به مهره‌های شطرنج دست نزدم، یعنی بیش از 20 سال، راست گفتم. او چنان طبیعی این حرف را زد که حتی برای یک لحظه به صداقتش شک نکردم. بعد درباره پیشینه خانوادگی خود برایم اینطور گفت: شما خیلی لطف کردید که گفتید به عنوان یکی از اهالی ویهن نام خانوادگی منو بیاد میارید. اما گمان نکنم درباره فعالیت‌های حقوقی که من به همراه پدرم و بعدها به تنهایی انجام میدادم چیزی شنیده باشید. به گمانم حالا که سلطنت در کشور ما به تاریخ پیوسته، میتونم بگم که پدر مرحومم با تدبیرش تونست در سالهای تورم و در زمان کودتا دارایی های قابل توجه مشتریاش رو حفظ کنه و نگه داره. وقتی هیتلر در آلمان به حکومت رسید و به دارایی های کلیسا و صومعه ها دست درازی کرد، تعداد زیادی از مذاکرات و معامله ها در طرف آلمانی مرز نیز توسط ما انجام می شد. آنها مدت ها پیش از مسلح کردن نیروهایشان بر ضد دنیا مشغول سازماندهی ارتش آموزش دیده و خطرناک دیگری در کشورهای اطراف خود بودند. یعنی گروه‌هایی از مردم محروم که در جامعه له شده بودند یا به دلایلی کینه در دل داشتند. جاسوسان و شنود کنندگان آنها همه جا بودند، حتی در دستگاه دولتی اتریش. در دفتر حقوقی بی سر و صدای ما هم کسی را داشتند، حقیقتی که متاسفانه من خیلی دیر با آن پی بردم. به هر حال پیش از آن که من به این مرد مظنون شوم، از مونیخ یا برلین به او دستور دادند ما را تحت نظر بگیرند. بعدها مدتها پس از آن که دستگیر شدم، بیاد آوردم که آن کارمند ساده تنبل چگونه در ماهای آخر ناگهان با اشتیاق زیاد کار میکرد و چند بار با سماجت پیشنهاد داد که نامه هایم را به اداره پست ببرد. من نمیتوانم به خاطر این بی احتیاطی ها خودم را ببخشم. مرد غریبه که حالا با من خودمانی شده بود، در میانه صحبتش ناگهان گفت: داستان پیچیده ایه. فرصت ندارید؟ وگرنه با کمال میل گفتم نه نه نه، فرصت زیاد دارم، لطفا ادامه بدید، برام جالبه. کتاب و عینک مطالعهش را کناری گذاشت و ادامه داد: این حقیقت که گشتاپو مدت‌ها به طور دقیق و حتی مهربانانه منو زیر نظر داشت، زمانی آشکار شد که سوشنیک استعفاش را اعلام کرد. همون شب ماموران اس اس منو دستگیر کردن. خوشبختانه من هنگام شنیدن سخنرانی سوشنیک صدر اعظم کشورمون، درست هنگام شنیدن سخنرانی آخر او از رادیو، مقدار زیادی از کاغذهای مهم را آتیش زدم و بقیه را در سبد لباسهای چرک پنهان کردم و برای عموم فرستادم. اونم در آخرین دقیقه، درست پیش از اون که در خونم شکسته بشه. دکتر بی ساکت شد تا سیگاری روشن کند. در نور رقصان کبریت تیک عصبی کوچکی را بر گوشه راست لبایش دیدم و این ناراحتی عجیبی را در تمام چهره او به نمایش می‌گذاشت. دکتر بی ادامه داد: شاید گمون کنید که میخوام درباره اردوگاه ها و بازداشتگاه های نازی براتون بگم، یا درباره توهین ها، تحقیر ها، رنج ها و شکنجه هایی که دچارشون شدم. نه، برای من چنین اتفاقایی نیفتاد. من در طبقه دیگه ای قرار داشتم. من با اون افراد بیچاره ای که دچار رنج جسمانی و تحقیر فکری شدند همراه نکردند، بلکه در گروه کوچک دیگری قرار دادند. گروهی که نازی‌ها امیدوار بودند از اونها پول یا اطلاعات مهمی به دست آورند. البته گشتاپو به آدم آرام و متوسطی مثل من هیچ علاقه‌ای نداشت. اما آنها کشف کرده بودند که ما جلوداران، مدیران و رازداران سخت‌ترین دشمنان آنها بوده‌ایم و چیزی که امیدوار بودند از من به دست آورند مدارک مهم برای اتهام زدن به آنها بود. مدارکی که برای توقیف دارایی‌های آنها مورد نیاز بود. مدارکی ضد خانواده صدر اعظم اتریش و دیگر اتریشیایی که از او حمایت می‌کردند. آنها البته به درستی گمان می‌کردند که سرمایه‌های زیادی هنوز در جای امن از چپاول اونها دوره. بنابراین در نخستین فرصت مرا دستگیر کردند تا این اطلاعات را به زور از من بیرون بکشند. از شیوه‌های آزمایش شده و موفق خودشان هم استفاده کردند. افرادی که در گروه من بودند و قرار بود مدارک مهم برای افشای پشت پرده این مملکت از آنها به دست آید یا پول قابل توجهی از آنها بیرون کشیده شود، به اردوگاه ها و بازداشتگاه ها فرستاده نمی شدند، بلکه برای رسیدگی های خاصی نگهداری می شدند. شاید بیاد داشته باشید که وزیر خزانه‌داری اتریش و نجیب‌زاده روتشایند که گشتاپو امیدوار بود از خانواده آنها میلیون‌ها پول بیرون بکشد، به زندان و پشت سیمای خاردان فرستاده نشدند، بلکه بهتر مورد پذیرایی قرار گرفتند و به هتل فرستاده شدند. هتل متروپول که مقر فرماندهی گشتاپو نیز بود و هر یک از ما در این هتل اتاقی داده بودند. گرچه من انسان بی اهمیتی بودم، اما از همان تشخص و امتیازها برخوردار شدم. گشتاپو در این مورد اتفاقا شکنجه‌های پیچیده‌تری اعمال می‌کرد. در واقع آنها برای دستیابی به اطلاعاتی که می‌خواستند از ما بیرون بکشند، به شیوه‌های بسیار پیچیده‌تر و ظریف‌تر از خشونت خام و شکنجه جسمانی متوسل می‌شدند. این شیوه شامل اعمال شدیدترین و دقیق‌ترین انزوا بود. آنها هیچ کاری به ما نکردند. فقط ما را در خلأ مطلق اطلاعاتی قرار دادند و همه می‌دانند که در روی زمین هیچ چیزی وجود ندارد که به اندازه انزوا و تنهایی و خلأ اطلاعاتی روح انسان را تحت فشار و شکنجه قرار دهد. مثلا در مورد من همه چیزم را گرفته بودند. ساعتم تا زمان را ندارم. مدادم تا نتوانم چیزی بنویسم. چاقویم تا کاری دست خودم ندهم. سیگارم تا... من بغیر از زندانبانم که حرف نمی زد و به سؤالهایم پاسخی نمی داد، هرگز صورت هیچ کس را ندیدم و صدای هیچ انسانی را نشنیدم. در آن اتاقی که به من داده بودند، شامل یک در، تخت خواب، صندلی، دستشویی و یک پنجره بسته، هیچ کاری برای انجام دادن وجود نداشت. چیزی برای شنیدن نبود. چیزی برای دیدن نبود. ما در خلأ احاطه شده بودیم. بی فضا و بی زمان. ما از صبح تا شب منتظر می شدیم و هیچ اتفاقی نمی افتاد. دوباره منتظر می شدیم و دوباره هیچ اتفاقی نمی افتاد. منتظر می شدیم، منتظر می شدیم و منتظر می شدیم. فکر می کردیم، فکر می کردیم و فکر می کردیم تا آنکه سرمان درد می گرفت. اما اتفاقی نمی افتاد. آنها ما را تنها رها کرده بودند. تنهای تنها. دکتر بی گرم شده بود و من هم مشتاق شنیدن ماجراهایش بودم. در این حال که امیدوار بودم به علت احاطه او به بازی شطرنجم پی ببرم، سیگاری دیگر گیراند و ادامه داد: من مدت 2 هفته به این شیوه زندگی کردم. بیرون از زمان، بیرون از دنیا. اگر در اون مدت جنگی شروع شد، چیزی دربارش نمی‌شنیدم. اونقدر به دیوار زل زده بودم که تمام خطوط پرپیچ و خمش بر درونی‌ترین بخش مغزم نقش بسته بود. اما ناگهان یک روز بازجویی ها شروع شد. ناگهان احضار می شدیم بدون آنکه بدانیم روز است یا شب. هر روز که احضار می شدیم ما را از چند راه رو عبور می دادند و به جایی می بردند که نمی دانستیم کجاست. بعد در جایی منتظر می شدیم که بازم نمی دانستیم کجاست. بعد ناگهان مقابل میزی می ایستادیم که چند نفر با لباس نظامی پشت آن نشسته بودند. انبوهی کاغذ روی میز قرار داشت. پرونده هایی پر از چیزهایی که نمی دانستیم درباره چیست. بعد پرسش ها شروع می شد. سوال های دروغین و گمراه کننده، سوال های پوششی و هیلگرانه. و ما وقتی پاسخ هایی می دادیم، انگشتان آنها پیوسته حرکت می کردند و ما نمی دانستیم چه می نویسند. از آنجا که نمی توانستم حدس بزنم که آنها تا کنون چه مطالبی درباره من را کشف کردند، هر پاسخ من به مسئولیتی سنگین برای خودم تبدیل می شد. اما بدترین چیز بازجویی نبود. بدترین چیز این بود که پس از بازجویی به خلأ برمی گشتم. آنجا به همه ی حرفایی که در بازجویی زده بودم فکر می کردم. همه چیز را دوباره در ذهنم مرور می کردم. هر کلمه ای را که به بازجو گفته بودم یادآوری و بررسی می کردم. تمام چیزهایی را که پرسیده بودند و هر پاسخی را که داده بودم در ذهنم تکرار می کردم. پس از هر بازجویی گشتاپو ذهن من با پرسش‌ها و بررسی‌هایش مرا شکنجه می‌داد و شاید این شکنجه بی‌رحمانه‌تر هم بود، زیرا هر بازجویی پس از 1 ساعت به پایان می‌رسید. اما شکنجه موذیانه زندان انفرادی ادامه کار را بر عهده می‌گرفت. خب دوستان عزیز، اون چه شنیدید قسمت 4 بازخوانی تنظیم رادیویی رمان شطرنج اثر استوان تسواک بود. تا فردا شب و بازخوانی قسمت 5 این اثر، خدا نگهدار.